محمد، مجموعه برنامه های بخش اول از رادیو معارف رو پایان میبریم با تقدیم دو برنامه حکیمانه و پیام ولایت و انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان باشه و ایام رو یک بار خدمتتون تبریک عرض میکنم. التماس دعا یا علی مدد و خدا نگهدار.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
رب فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين أنا أمير المؤمنين عليه السلام لا تجعل إرزك قرزا لنبال القول. فرمایشات بلند و ارزشمند امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به حارث همدانی در قالب نامه 69 نهج البلاغه مورد بحث ما با شما عزیزان بود. یه فراز دیگه شو معنا میکنم که امیر المؤمنین علیه السلام 3 نهی و 3 منع نسبت به 3 مطلب دارد. به حارث همدانی میفرماید مواظب باش این 3 چیز تو زندگیت پیش نیاد. چیه اینها؟ لا تجعل ارزك غرزا لنبال القوم. اولیش اینه، حارث همدانی آبروتو در معرض تیر سخنای مردم قرار نده. شما این تیراندازایی که توی میدانها تیراندازی میکنن اگه دباشید یک به هر حال هدفی دارن، سیبلی دارن که به اون تیر میزنن. این اگر حالا یک کسی توی میدان تیراندازی وارد بشه بره وایسه به جای اون هدف و هر که تیر میزنه به این میخوره، چون همه اونجا رو هدف گرفتن. لا تجعل ارزک، حضرت میگه آبروی خودتو مثل آدمی که میره جای اون هدف وای میسه تیرابش میخوره، تو آبروتو غرزن لنبال القوم. غرز به معنای همون در واقع اون دایره و اون هدفی است که بهش تیر میزنن تو میدان. خودت رو لا تجعل ارزک غرزن لنبال، نبال به معنای تیرها، القول، آبروی خودت رو در معرض تیر مردم، تیر رس مردم قرار ندی. یه کاری نکن که مردم پشت سرت حرف بزن، یه کاری نکن که مردم برات حرف در بیارن، یه کاری نکن که مردم آبروتو بریزن. ببینید آقا، آبرو ریزی کار بدیست. حدیث هم داریم، روایات هم داریم. پیغمبر اکرم میامد کنار کعبه، گاهی میفرمود که کعبه خداوند به تو مقام داده، ارزش داده، عظمت شرفه که، ولی بدان همه مقامی که داری مقام مؤمن از تو بالاتره، چون هم ارزش، هم مالش، هم دمش محترم. خیلی هم مذمت شده تو روایات ما از آبروریزی، مشائی، سخنچینی. شما سوره قلم نگاه کنید، اون 9 چیزی که اونجا منع کرده، لا توت کل حلاف مهین حماز مشاء به نمیم، پیغمبر اینایی که عیبجویی میکنن حمازن، اینایی که مشاء به نمیمن سخنچینی میکنن،
اینایی که مهینن، آدمای پست و سستی هستن، حاضر میشن راحت آبرو دیگران رو ببرن، از اینا پیروی نکن. اما من بحثم رو آبروریزی مردم نیست، رو خودمونه. آدم خودش حق نداره آبرو خودشو ببره، یک کاری کنه آبروش بریزه. یک کسی آمده بود تو کوچه های مدینه، این در مجمع البیان و بعضی تفاسیر هست، آمده بود فریاد میزد، میگفت من آبرومو در معرض گذاشتم، هر کی هر چی میخواد بگه. گاهی بعضیا میگن غیبت من هر کی میخواد بکنه مجاز. پیغمبر اکرم دیدش فرمود حق نداری اینطور دعا کنی، گفت هی هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، خار کنه، زیر دست کنه. خب سوال، چطور آدم آبروی خودشو میبره؟ چطور آدم غرض نبال القول میشه؟ اینی که امیرالمومنین میفرماید لا تجعل ارزک، آبروت رو قرار نده معرض تیرای مردم. من 5-6 تا راهشو براتون عرض میکنم، حتی این راههای منفی است دیادم باید کنار بزنه، که به این وسیله ها انسان آبروش در معرض دیگران قرار میگیره، عزتش از بین میره، خورد میشه. چیه اینها؟ روایات زیبایی است، مخصوصا یکی از این روایات که از خصال مرحوم صدوقه که حالا عرض خواهم کرد. یکی از چیزایی که آدم رو آبروشو میریزه پرحرفی است. روایت داریم احفظ لسانک تعز، زبان تو کنترل کن عزیز میشه. پس یک راهی که آبروی آدم داشت، آدمی که خیلی حرف میزنه، پر کلامه، پر حرفه، طبیعتا مردم هم کمتر به حرفش توجه میکنه. امیرالمومنین در یه روایتی ازشون نقل شده در مستدرک الوسائل جلد 1، اونجا من دیدم میفرماید افراد متدین و مؤمن و اهل تقوا، اینها لفصها، اهل کلامن، عقلا، عاقلن، اما ساکتون، کم حرفه. با این که بیان خوبی هم دارن، کم حرفن و خلاصه پرسخن نیستن. این یکی از عواملی است که باعث میشه آبروی انسان در معرض قرار بگیره. وحفظ لسانک تعز. دیگه چی؟ اینم به همون اولی وابسته است. دوم، تو روایت داریم سفره دل پیش هر کسی گشودن آبرو آدم میبره. این که آدم پیش هر کسی زندگیشو تعریف کن، آن قرض دارم، بدهکارم، بچم فلانه، هی مریضی شدم، هی بگه. یعنی به عبارت دیگر کتوم نباشه، رازدار نباشه. مفضل یه وقتی یه گرفتاری پیدا کرده، اومد خدمت امام صادق. امام صادق 400 درهم بهش کمک کرد، یه پولی بهش داد. وقتی پولو بهش داد، مفضل که میخواست بره، امام صادق صدای زد فرمود ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوالک، مفضل بپرهیز از این که سفره دلتو پیش هر کسی باز کنی، به همه کس رو ننداز، این باعث میشه ذلیل بشی، خار بشی. ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوالک، اینم دومین عاملی که موجب میشه آدم آبروش در معرض تیر مردم قرار بگیره، باعث میشه آدم ذلیل بشه، خار بشه. اینایی که من عرض میکنم عوامل ذلت و به عبارت دیگر عوامل قرار گرفتن آبرو در معرض تیررس مردم است. لا تجعل ارزک غرضا لنبال القول، خودت آبروتو در معرض تیر مردم قرار نده. چطور آبرو در معرض تیر قرار میگیره؟ یک، پرحرفی. دو، سفره دل پیش مردم گشودن، ایاک و ان تخبر الناس به جمیع احوال. سوم، اینا همه روایت میخوانم، در حدیث داریم یکی از عواملی که باعث خار شدن و خلاصه در معرض تهمت قرار گرفتن و آبروی انسان رو از بین میبره، داریم متعرض کاری بشه انسان که توانش رو نداره. یک کسی آمد خدمت امام صادق، یبن رسول الله کیفه یذل المؤمن نفسه، چطور مؤمن خار میشه، آبروش میره؟ امام فرمود یتعرض لما لا یطیقه،
متعرض کاری بشه که توانشو نداره، طاقتشو نداره، ازش نمیاد، بر جایی بنشیند که جای او نیست، عرصه ای رو بپذیرد که آگاهی و اطلاع از اون عرصه ندارد. این یکی از عواملی که موجب میشود باز عزت انسان لطمه بخوره و عزت انسان از بین بره. عامل دیگر باز تو روایات داریم این است که انسان صفت قناعت درش نباشه، هی نگاه کنه به بالا دستش، مسابقه در ثروت. یه وقتی یه کسی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد یبن رسول الله، من گاهی با رفقا میرم مسافرت، البته سفر زیارتی نبوده، مکه، مدینه، کربلا، اینا فرق میکنه، حساب سفرهای تفریحی، پول ندارم، بهشون میگم من خدمت شما رو میکنم، شما منو مجانی ببرید. سفر تفریح، کوه میخوان برن، دریا میخوان برن، دشت میخوان برن، منم کاراشون رو انجام بدم، دیگه از من هزینه نمیگیرن. امام فرمودن این کارو نکن. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، سزاوار نیست مؤمن خودشو خار کن. هر وقت داشتی برو، توانستی برو، لازم نیست تو با این شیوه سفر تفریحی بری که خود رو خار کنی، ذلیل کن. این همان است که عرض میکنم دارد اقنع تعز، صفت قنوع در شما باشد، شما عزیز میشید و آبروی شما در معرض به هر حال حمله دیگران قرار نمیگیرد. این فرمایش اول امیرالمومنین به حارث همدانی. عرض کردم در این نامه 69 آقا یکی از سفارشاش اینه، لا تجعل ارزک قرضا لنبال القوم. حارث همدانی، سعی کن آبرود در معرض حمله مردم قرار نگیره، خودت اجتناب کن از این که آبرود در معرض بفرمایید سخن مردم، حرف مردم، پشت سرتو حرف زدن واقع شود. خب یه حدیث زیبای دیگه هم براتون بخونم، گرچه این حدیث خودش چند تا منبر میخواد، ولی من به نام در این جلسه بر اختصار. اگه خواستید خصال صدوق در بحث ثمانیه یعنی صفات هشتگانه، امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید رسول گرامی اسلام در سفارشاتش به من فرمود علی جان هشت گروهن، اینا خودشون رو ذلیل میکنن. عجب. پس این عامل خیلی مهم است. ببینیم چه مواردی است که انسان خودشو سست میکنه، ذلیل میکنه. ثمانیتون ان اوهینو فلا تلومو الا انفسهم. علی جان، این سفارش پیامبر است به امیرالمومنین، یا علی، ثمانیتون هشت گروهن، اگر اهانت بهشون شد، اگر بهشون بیتوجهی شد، بیمهری شد، آبروشون در معرض خطر قرار گرفت، فلا تلومو الا انفسا، اینا ملامت نکنن مگر خودشون رو، مذمت نکنن مگر خودشون. خب کیند این هشت گروه؟ از ذاهب و الى مائدتن، کسی که بره سر سفره‌ای بشینه که دعوت نشده. از ذاهب و الى مائدتن لم ید و الیها. آقا شما رو دعوت کرده، پسرتم با خودت ببرید، شما رو دعوت کرده، رفیقتم با خودت ببرید، پنج نفر به جای دو نفر برید. فرمود اگر صابخونه تحویل نگرفت، بیمهری کرد به اون فرد، عرضم به حضور شما گفت این قفیلیه توفیلیه، خلاصه راه نداد و خلاصه اونطور که باید او رو در اون سفره تحویل نگرفت، خودش مقصره. خب یه بنده خدایی رو همه رو دعوت کردن، بنده خدا هم رفت، خب با هیچ که آشنا نبود، برای اینکه نه صابخانه نه مهمان ها. صابخانه سوال که ببخشید شما با کی آشنا هستید تو این جمع ما، به چه دلیل آمدید؟ گفت من با این غذاهای تو سفره آشنا هستم، اینا منو میشناسن، منم اینا رو میشناسم، هر کجا اینا هستن منم حضور دارم. خب حالا این میشود از ذاهب و الی مائدتن، کسی که برود به سوی غذایی و مائده ای که به سوی آن دعوت نشده است. این یک. خیلی روایت قشنگی است. چقدر اسلام دقیق زیبا حساب شده، چقدر ریز موارد اخلاقی رو ائمه و بزرگان ما تذکر داده. دوم فرمود طالب الفضل من اللعام، آدمی که از آدم پست فضیلت بخواد، کمک بخواد،
طالب الفضل من اللئام، آدم پست، آدمی که به هر حال جایگاه خوبی تو جامعه ندارد، حالا سلطان ظالمیست، آدم بیدینیست. طالب الفضل من اللئام. یه وقتی جابر ابن عبدالله انصاری آمده بود شام، میدونید بعضی از اصحاب پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام شام اومدن، مثل ابو دردا اومده شام مانده مدتی. جابر ابن عبدالله انصاری آمد، بلال آمد، یکی از اینایی که آمد جابر بود. و نقلم میکنن که در کوچه های شام گاهی قدم میزد و این شعر رو میخوند: علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. گاهی آدم برای اینکه مبارزه با این منکری بکنه، راش همین گفتاره. وقتی او داره سب به امیر المومنین رو ترویج میکند در شام، حداقل کار همین گفتاره. شعارش این بود: علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. یه گرفتاری پیدا کرد، اومد دربار معاویه و معاویه راش نداد. یک روز دو روز معطل شد. بعد از دو سه روز که او رو پذیرفت و وارد شد، خیلی عصبانی شد. جابر گفت: معاویه، از پیغمبر خدا شنیدم اگر حاکمی مانع از ورود ارباب رجوع بشه، مانع از قضاء حوائج مردم بشه، خداوندم او رو مانع میشه از بهشت فردای قیامت. گفت: جابر، اینو از پیغمبر نشنیدی که فرمود ستکون و بعدی اسره، بعد از من سختی هایی برای مردم پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد. پیغمبر فرمود صبر کنید و به هر کسی رو نیندازید. یه تعملی کرد، گفت: چرا؟ اگه تو عبر دیگه حرف درست زده باشی اینه. برگشت، هرچی صدای زد چه کار داشتی؟ کارت چی بود؟ گفت: نه، من یادم رفته بود که رسول خدا ما آموخت به آدمای پست رو نیندازی، به لعام رو نیندازی. حتی پول براش فرستاد قبول نکرد. طالب الفضل من اللعام. سوده همدانی وقتی آمد پیش معاویه، یه خانوم گرفتاری پیدا کرده بود، گرفتاریش هم شخصی نبود، یه فرمانداری ظلم میکرد به مردم، اومده بود شکایت کن. معاویه شناختش، گفت: همون نیستی که تو صفین مردم رو علیه ما تحریک میکردی، از امیر المومنین تعریف میکردی، آیات قرآن رو میخوندی و خلاصه تعویل میکردی بر امیر المومنین؟ گفت: چرا، من عبایی ندارم. گفت: میخوای بگم موهاتو ببندن به دم اسب بکشنت تو کوچه و خیابان؟ گفت: میتونی این کارو بکنی، قدرت دست توست. اما من یه روز رفتم پیش امیر المومن علیه السلام، یه گرفتاری داشتم، شکایت از یه فرماندارش داشتم، نمازشو به سرعت تمام کرد و بلا فاصله حکم عزل فرماندارشو دست من داد. گفت: برو بهش بگو بیاد، رسیدگی میکنم. و این شعر رو خون: صلی الاله علی جسد تزمنه القبر فاصبح فیه العدل مدفون. معاویه درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو قبر عدالتم باش به خاک سپرده شد. و برگشت، یه حاجتشو مدرن نکرد. طالب الفضل من اللعام. بنده خدا دیه آمده بود گردنش، آمد مسجد، دید عثمان نشسته، رفت گفت که کمکی به من بکن. عثمان 5 درهم بهش داد. این نگاهی کرد، گفت: من گدا که نیستم، من دین گردنم آمد. روایتم داریم که امام حسن مجتبی به این مضمون فرمود در 3 جا: یکی ادای دین، یکی قرضی که اون در واقع کسی که به شما داده سخت میگیره بر شما، و یکی هم در سختی بر خانواده. میشه انسان گاهی به افرادی رو بینداز، اما امام حسین فرمود به زی دین، زی حسب، زی مروه، به یکی از این 3 تا رو بنداز. یا دین داشته باشه، یا مروت داشته باشه، یا حسب و نسب داشته باشه. آبروتو نبره، کمکت نمیکنه، تحقیرت نکنه. 5 درهم داد، گفت: من پول گدا که نیستم، گرفتار دیه شدم. گفت: برو گوشه مسجد، اون 3 نفری که اونجا نشستن اینا خانواده کرامتن، برو از اینا پول بگیر. بلند شد آمد وجود مقدس امام حسن، نشست امام حسین و عبدالله جعفر، که عبدالله جعفر هم وضع مالی خوبی داشت. آقا امام حسن 500 درهم داد به این، آقا امام حسین 490 درهم، احترام کرد برادر رو. و آقا عبدالله جعفر هم 480 درهم، نزدیک 1500 درهم، بیش از یه دیه. پولا رو گرفت، آمد پیش عثمان، گفت: ببین اگه کمکم باید بکنن اینا هست. عثمان گفت: میدونی چرا؟ چون اینها از شیر کرامت نوشیدن. حسنین مادرشون فاطمه زهرا، همون کسی که 3 شب یا یک روز سه بار، دو قول دیگه مفسرین هر دوشو نقل کرد، نانشو به یتیم و مسکین و اسیر داد و 18 آیه سوره هل اتا در شأنشون نازل شد. طالب الفضل من اللئام فرمود 8 گروهن، اگه جسارت شد خودشون مقصرن. یک، کسی که به مائده ای بره که دعوت نشده. دوم، کسی که بفرمایید از انسان لئیم رو بیاندازه و چیزی از انسان لئیم بخواد. سوم، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود الداخل بین الاثنین فی سر لهم، کسی که دو نفر دارن سری حرف میزنن هی سرک میکشه. الداخل بین الاثنین، دو نفر دارن خصوصی حرف میزنن، یه چیزی خصوصی مینویسن هی سرک میکشه، میخواد سر در بیار. اگه بهش گفتن آقا فضولی نکن، تحقیقش کردن ناراحت نشه، خودش مقصر. اینم سوم. چهارم فرمود الجالس فی مجلس لیس به اهله، کسی که در مجلسی بنشیند که اهلش نیست. حضور در بعضی مجالس، آقا امام صادق رو دعوت کردن، سفره ختن سرور بود به قول خودمون، سنت ختان رو انجام داده، آقا رو دعوت کردن غذا، مدینه هم نبوده، یکی از روستاهای مدینه بود، آقا نشست، یه وقتی کاسه های شراب آمد سر سفره، بلند شد، هر چی طرف اصرار کرد آقا خب شما نخورید، فرمود گوشت و پوست و خون ما با شراب ارتباطی نداره، برخاست، بگید مجلسم به هم میخور آقا. باشه، انسان نمیتونه تأیید گناه کنه. اینم یک گروه. گروه بعدی فرمود المقبل بالحدیث علی من لا یسمع، آدمی که جای سخنرانی کنه که گوش نمیده، جای سخنرانی کن که گوش میدن، وقتی همه دارن به ساعت نگاه میکنن وقتم نیست، صاحب خونم کاغذ رو دسته، چرا طولش میدی؟ فرمود کسی که جایی حرف میزنه که مستمع ندارد، اینم اگر تحقیر شد، خود به خود ذلیل شد، خار شد، ارزش در غرض نبال القول قرار گرفت، ناراحت نشه. گروه بعدی فرمود المتعمر علی رب البیت، کسی که به صاحب خونه دستور میده، صابخونه باید به شما دست، یا اینجا بشین چشم، آقا فلان غذا رو آورده، نمیشه یه غذای دیگه برای ما بیاری؟ آقا امیرالمومنین وقتی حارث همدانی دعوتش کرد فرمود به سه تا شرط میام، زن و بچه تو آزار ندی، از بیرون چیزی تهیه نکنی، اونی هم که تو خونه است از من دریغ نکنی، اگه به این سه شرط میخوای میام خانه. المتعمر علی رب البیت. گروه دیگر فرمود طالب الخیر من اعدائه، آدمی که از دشمن خیر بخواد، طالب الخیر من اعدا، اگه دشمن میشه ازش طلب خیر کرد، دشمن اگر در مقابلش نایستی جری میشه، مگه قرآن نمیفرماید 20 نفر باشید در مقابل 200 نفر میست، یه خورده تو هستی صفر گرفتن، ببینید شما به حمد الله عزت شد برای ما. این مسئله نیست که، اینا روایات ماست، آیات قرآن است، اعتقادات اگه سست شد انسان وقت این گونه خودش در مقابل دشمن میباز. طالب الخیر من اعدائه، این روایت رو خواندم از جهت اینکه بدانید وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، میخوان بفرماین این ورودهای غیر مجاز، من اسمشو میذارم ورودهای غیر مجاز، فرمانهای خلاصه غیر منطقی، اگر کسی داشت این ارزش در غرض و معرض نبال قوم قرار میگیره. یا حارس لا تجعل ارزک غرضن لنبال القوم، از اون سه تا مطلبی که گفتم یکیش گفتم، بقیهش باشه. فرمود حارس همدانی آبروتو در معرض حمله مردم قرار مده، و عرض کردم یکی از وظایف مهم ما این است که ما خودمون رو خار نکنیم، وظیفه داریم مؤمنین رو خار نکنیم، اون که وظیفه است، اما خودش هم انسان حق نداره ذلیل کنه، خار کنه، تحقیر کنه. لذا روایات ما فراوان سفارش کرده است که سعی کنید اون عزت خودتون رو حفظ کن. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست اسلام همیشه شایق است بر سر ماست
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
تحول یعنی چه؟ تحول یعنی دگرگونی چی میخواهیم دگرگون بشه تغییر پیدا کنه مهمترین مسئله اینه دشمنان نظام اسلامی هم میگن دگرگونی اونا هم دنبال دگرگونی هستن دگرگونی مورد نظر اونها درست نقطه مقابل اون چیزیست که مورد نظر ماست اونها از این دگرگونی که مطرح می کنند که متاسفانه در داخل هم بعضی ها به تبع اونها یا به تقلید اونها همون حد رو با تعبیرات دیگری بیان می کنند تغییر قانون اساسی مثلا تغییر ساختار نظام اسلامی این همون حرف بیگانه هاست همون حرف دشمن هاست منتها عنصر داخلی گاهی از روی غفلت از روی بیتوجهی گاهی هم به انگیزه های دیگر اون حد رو تکرار میکنه اونچه که دشمن دنبالش هست و اسمش رو دگرگونی میگذارد او عبارت هست از تغییر هویت جمهوری اسلامی دشمنان ایران اسلامی استکبار و صهیونیسمند اینا با هویت جمهوری اسلامی مخالفن اگر میگن تغییر تحول تغییر ساختار انقلاب و امثال اینها مقصودشون این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه هدف اونها حذف همه چیزهایی است که مردم رو به یاد انقلاب و به یاد اسلام میاندازد اسلام ناب و اسلام انقلابی اونها با تکرار نام امام مخالفند با مطرح شدن تعالیم امام مخالفند با مسئله ولایت فقیه مخالفند با 22 بهمن مخالفن با روز قدس مخالفن با انتخابات جمهوری اسلامی با حضور مردم حضور پرشور مردم مخالفن با هر چیزی که نشانه ای از اسلام انقلابی و جمهوری اسلامی در اون پررنگ است مخالفن نظرشون تغییر این چیزهاست اگر اسم تغییر ساختار میارن اسم تحول میارن مقصودشون این است که اینها رو که اتفاقا اینا همه نقاط قوت کشور ماست نقاط قوت جمهوری اسلامی است اینها رو میخواهند حذف کنند
در سینه صفای ازلی داری تو از نور خدا دلی جلی داری تو ای سبزترین حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو صد آینه تصویر علی داری تو
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.